Zavisno što vas
شانزدهم فروردین ماه 94 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تنبیهات تجلی بود. دو تا تنبیه رو دیرو خدمت دوستان عرض کرد. میرسیم به تنبیه سوم. مرحوم آیت الله خویی مطلبی دارند تحت این عنوان که تجری در قطع طریقی واقع می شود، اما اگر قطع موضوعی شد دیگه تصور کشف خلاف درش نمیرد. وقتی تصور کشف خلاف در قطع موضوعی نرفت، بنابراین دیگه تجری در موردش وجهی ندارد. بنابراین داستان تجری منحصر می شود به قطع طریقی، یعنی قطعی که شما را به واقع برساند. اما اگر قطع موضوعی شد، گفت ازا قطعت به فلان مطلب فعلیکت تصدق به کذا، خب و قطع کرد به فلان مطلب، توجه کردید؟ قطع در موضوع حکم اخذ شد، فعلیکه کذا صادق میشد، باید تصدق بدهد. بنابراین بفرمایید که داستان تجری منحصر میشد به قطع طریقی و بحث تجری در قطع موضوعی مطلقا جاری نمیشود. چرا؟ چون در قطع موضوعی شما کشف خلافی ندارید. اذا قطعت بشیئن فعلیک تصدق به کذا، قطع کردید به اون شی، باید اون صدقه رو پرداخت کنید. این فرمایش آیت الله خویی است. میگم بله، این بیان تمام است در فرضی که قطع موضوعی ما تمام موضوع باشه. اما اگر قطع موضوعی تمام موضوع نبود، جزء الموضوع بود، یعنی قطع در موضوع اخذ شده است نه به عنوان تمام موضوع بلکه به عنوان جزء الموضوع، که یک جزءش قطع است و جزء دیگرش اصابه قطع است به واقع، که اون قطع شما قطع صحیحی باشد، قطع مصابه به واقع باشد. اگر قطع موضوعی جزء الموضوع شد، خب باز ملاحظه می فرمایید تجری در موردش چی؟ راه دارست، چون قطع کرده است ولیکن قطع جزء الموضوعه، یه جزء دیگش هم اصابه به واقع است و ممکن است این قطع مصاب باشد، ممکن است نباشد. بنابراین تجری باز میاد بحثش. پس فرمایش آیت الله خویی رحمت الله علیه صحیح است در جایی که قطع موضوعی ما تمام موضوع باشد، کل الموضوع باشد. اما اگر این قطع موضوعی ما جزء الموضوع شد و اجزاء دیگری هم بود، او وقت فرمایش تمام نمی شد. او وقت داستان تجری در قطع موضوعی که جزء الموضوع است هم جاری می شد. عرض کردم میگه اذا قطعت بشیئن خیلی خوب. و بعد اخذ کرده است که اون قطع شما مصاب باشد. پس الان موضوع دو جزء داره، یکی قطع به شی، دوم اصابه اون قطع، که قطع دون مصاب باشد. او وقت میگه فعلیک تصدق به کذا، خب معلوم میشد که در این فرض بفرمایید که بله اینجا قابلیت تجری وجود دارد، چون قطع میتواند که غیر مصاب باشد، بحث تجری جاری میشد.
میگه مثالش رو بفرمایید که روشن.
میگد که ببینید بحث قطع طریقی و موضوعی رو که فی ما بعد متعرض میشیم مطلب روشن میشد. گیر تو قطع یه بار اخذ میشود به عنوان طریق به واقع، یعنی خود قطع لحاظ نشده، فقط چون شما رو به واقع میرساند این کشف از واقعش لحاظ میشه، این میشه قطع طریقی. یه وقت قطع به عنوان کشف از واقع نیست، تو خود موضوع اخذ میکنه، میگه اگر شما قطع کردی به فرض بفرمایید رؤیت هلال، اگر قطع به رؤیت هلال کردی بر تو حالا علی سبیل وجود استحباب این است که فلان مبلغ صدقه بده. خب قطع به هلال، درست شد؟ این قطع به هلال اگر تمام موضوع قطع به هلال باشد، هر وقت قطع کردی این صدقه رو بده. خیلی خوب، فرمایش آیت الله خویی صحیحه، این قطع موضوعی است که درش تجری جاری نمیشه، من قطع کردم صدقه رو بده. اما اگر قطع موضوعی جزء الموضوع باشد و منظم به او بشود، چی؟ منظم بهش بشود خود واقع، یعنی ازا قطعت بالهلال و کان قطعک مصابا الالواقع، پس بر تو لازم است تصدق صدقه بدهی به فلان مبلغ وجوبا یا استحبابا. خب تو این دومی قطع داریم به چی؟ قطع داریم بفرمایید که به ما قطعمون قطع موضوعی است، اما قطع موضوعیمون جزء الموضوع است، بنابراین احتمال اصابه قطع و عدم اصابه قطع، ممکنه من قطع به هلال کرده باشم اما هلالی در کار نباشه، بنابراین اگر هلالی در کار نباشد دیگه اون وجوب صدقه نیست. اگر قطع کردم و هلالی هم در خارج باشد وقت وجوب تصدق می، خب اینجا تجری میاد. چرا؟ چون من یه وقت قطع کردم در حالی که اصلا هلالی نیست. خیلی خوب، من قطع کردم لکن چه نکردم؟ صدقه را ندادم. بعد تبینه که اصلا هلالم رویت نشده، قطع من مصاب نبوده، توهم بوده است. تعجبم امروز من که دیشب قطع به رویت هلال کردم اشتباس، امروز روز آخر ماه هست نه روز اول ماه، بنابراین خب اینجا تجری جاری میشه. من قطع کردم و صدقه ندادم، آل من آمدن که تجری بر مولا کنم. خیلی خوب، و بعد تبینه که چه بود؟ تبینه که داستان داستان اول ماه نیست، آخر ماه است، و شبیه این داستان یوم الشک است، یوم الشک آخر شعبان. در یوم الشک آخر شعبان توهم کرد که اول ماه است، فکر اول رمضان است، تجرین علی المولا افطار کرد، درست شد؟ ثم تبین که چی؟ که آخر ماه شعبان بوده است و اول ماه نبوده است، میشه تجری دیگه، چون ثم که واجب نبود آخر شعبان میشه تجری، بنابراین شبیه این بله پیش میاد. خب
اگر
دو جز خیلی خوب. خب این نمیدوند که وقتی قطع کرده نمیدوند قطعش مصاحب است یا نه. بعد تبیین پیدا میکند قطع مصاحب است یا نه. توجه کردی؟ الان قطع کرد اما قاطع که احتمال خلاف نمیداد که. ولی لا قاطع. بله ولذا عقاب عقابی در کار نیست اما تجری کرده است، استحقاق عقوبت است. ما تا حالا هرچی که ثابت کردیم برای شما، آقای آخوندم فرمود، شیخم فرمود، این بود که تجری استحقاق عقوبت میارد، نه اینکه تجری عقاب فعلی دارد. متجری چون بفرمایید که سنن و آداب عبودیت را رفع کرده، زیر پا گذاشته، نادیده گرفته است، استحقاق عقوبت دارد، نه اینکه عقاب فعلی باشد. خب این بفرمایید یک تنبیه سوم بود که خدمت شما عرض کردیم. بیام سر تنبیه چهارم. تنبیه چهارم فرمایشی است که صاحب فصول علی الله مقامه الشریف دارد و جناب شیخ اعظم انصاری اعتراض به صاحب فصول دارد. بیان صاحب فصول چیه؟ بعد اعتراض شیخ رو ببینیم بر فصول چیست و بعد حق با کدوم میشد. بیان صاحب فصول این است، میفرماید که به حسبی که شیخ نقل میکند، به حسب نقل شیخ این است که میفرماید قبح تجری ذاتی نیست. قبح تجری اگر خروج از عبودیت باشد ذاتی، هر خروج از عبودیتی قبیح است، میشد مثل قبح ظلم. شما نمیشد یه ظلمی داشته باشید که قبیح نباشد. از ظلم و قبیح و العدل و حسن، اینا حسن و قبحش ذاتی است، درست شد؟ بنابراین خروج از عبودیت، نادیده گرفتن حق مولویت، این ظلم بر مولاست. چون از مصادیق ظلم بر مولاست بنابراین قبیحه. پس حتی بنابراین، خب اون آیا خروج حساب میشد یا نه؟ اگر جهل مرکبه نمیدوند این از حقوق عبودیت هست، نه اونجا نه. اما جایی اونجا موضوع تحقق نداره. نه نمیدوند. وقتی نمیدوند نه. شما تجری، بنابراین شیخ میگه تجری قبحش ذاتی است، چون متجری ظالم بر مولاست. حق مولا، حق مولویت مولا رو نادیده گرفته است. پس چون این حق را نادیده گرفته ظالم است، ظلم به مولا کرده است و بنابراین فعلش قبیح است و قبحش هم ذاتی است.
در جهل مرکبم که من یقین دارم برای جهل دارم، جهل من جهل ترکیبیست، اما اینم خروج از
جهل مرکب. یعنی نمیداند،
یعنی میدونم که فرمان
نمیداند و نمیداند که نمیداند. این میشه جهل مرکب دیگه. حالا بذارید فرمایش بله صاحب فصول رو به تقریر شیخ. میفرماد صاحب فصول قبح تجری را ذاتی نمیداند. و میگه تجری به وجوه و اعتبارات قبحش مختلف میشه. چه بسا اقبه و قبهن بشد، یعنی قبهش مضاعف بشد، و چه بسا اصلا قبهش از بین برود. پس تجری قبه ذاتی ندارد، تقریر شیخ رو دارم میگم از صاحب فصول. پس نکته اول، تجری قبهش ذاتی نیست، و این تجری که قبهش ذاتی نیست، این میتواند یه وقت قبه تجری اشد بشود و یه وقت قبهش کمرنگ بشد، حتی ممکن است به جایی برسیم که قبهش برداشته بشه.
چون میشه موضوع باشه حکمش نماشه.
بنابراین اگر فعل متجربه معصیت واقعی شد، یعنی اینی که میخواست تجری کند خمر رو بخورد، از باب اتفاقم خمر شد، شد معصیت واقعی، خب او وقت اینجا شما دوتا قبح پیدا میکنید، دوتا استحقاق عقوبت پیدا میکنید، یکی قبح تجریش، یکی هم این میخواست تجری کند اما بله اتفاقا مصاحبه واقعا شد، اینی که خورد خمر بود شد معصیت. اینجا میفرماد جناب صاحب فصول، اینجا دوتا عقاب با هم تداخل میکند، یعنی دیگه فقط داستان عقاب نسبت به چیه؟ به معصیت هست، تداخل عقاب میشود. خیلی خوب، حالا این قبح تجری چجوری میشد شدید و ضعیف؟ چجوری شدت و ضعف پیدا میکند؟ مقوله به تشکیک میشد. میفرماید صاحب فصول که واضح هست که فعل متجربه، توجه میفرمایید، فعل متجربه اگر مباح باشد، ببینید این فعلی که داره انجام میدن، یه وقت داره آب میخورن به قصد شرب خمر، فکر میکنه خمره ولی آبه، یه وقت مایه ای رو میخورن، شما فرض کنید که کراهت دارد، یه وقت مایه ای رو میخورد که استحباب دارد، یه وقت یه چیزی رو شرب میکند که اصلا واجبه برای شرب کنه، مثلا دوایی است، اینم بیماره، دارو منحصر به این شربت است و واجب است برش این شربت رو شرب. خب آیا این فعل متجربه که اختلاف پیدا کرد، تارتن مباهم، تارتن مکروهم، تارتن مکروهه، تارتن مباهه، تارتن مستحب، رابعتن واجب است، این فعل متجربه. خیلی خوب، حالا چون اگر حرام واقعی باشد که فعل متجربه حرام واقعی باشد، گفت تداخل دوتا عقاب میشه، یعنی عقاب بفرمایی تجری با عقاب معصیت تداخل میکنه، یه عقاب معصیت براش نوشته میشه، به عنوان شرب خمر خورد و خمر در آمد. خیلی خوب، عقاب شرب خمر در نامه اعمالش نوشته شد، اما به عنوان خمر خورد و فرض بفرمایید که یه مایعی بود که خوردنش مکروه است. حالا چی رو شما مکروه؟ مایعی که خوردنش مکروه باشد، مکروه از آب در آمد. خب این مایه‌ای که مکروه بود، خب این یک چه دارد؟ اشد و قبحن دارد. اگر آمدیم و مایه مباح بود، خب شدت قبحش چه میشه؟ کمتر میشه یا نمیشه؟ شدت قبح این تجری کمتر میشه. اگر آمدیم و مایه خوردنش مستحب بود، فرض بفرمایید بیمار است و اون مثلا فرض کنید آب زمزم،
آب طور بعد
آب زمزم، ما و زمزم لما شره بله، خوردن آب زمزم استحباب داره. حالا دیگه حداقلش برای کسی که دارد طواف میکند و از طوافش فارغ شده است، دیگه اقلش برای اون مستحب دارد که بخورد و به سر و سینه خودش بریزد و او دعا رو بخواند که اللهم اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاعا من کل داء و سقم. خیلی این آب زمزم رو فکر کرد خمر است و خورد. چهارم، اینو شربتی بود که علاج دردش بود و فکر میکرد این خمر است، اما اون شربت رو خورد و دردش برطرف شد. صاحب فصول میگه این چهار تا در قبح با هم تساوی ندارد. اولی اشد قبحن است، وقتی شما رسیدید به چهارمی که شربش واجب بود، لعل اصلا اصلا قبحی در کار نباشه، چون باید این مایه رو میخورد. توجه میفرماید؟ میفرماید لعل اصلا این داستان آخری که شربش برش واجب بود، لعل اصلا قبحی در کار نباشه، باید اینو میخورد. حالا ما تقریر کنیم فرمایش صاحب فصول و بعد ببینیم نقدی برش وارده یا نه. بنابراین شیخ میگد از این بیان صاحب فصول که میگد قبح تجری شدت و ضعف دارد، فعل متجربه اگر مکروه باشد اشد قبحن است، فعل متجربه اگر واجب شد اون از اف و قبحن است، یا قبحش ضعیف میشه یا در بعض موارد نه تنها قبح ندارد بلکه تبدیل به حسن میشه، چون واجب به اون فعل را انجام بده. بنابراین اصلا قبحی ندارد، یعنی قبح برطرف میشه. پس ببینید قبح فعل، قبح تجری پیش جناب صاحب فصول میشه مقوله به تشکیل، شدت و ضعف پیدا میکنه. شدت و ضعفش نسبت به چیست؟ به علت فعل متجربه هست، که فعل متجربه یکی از احکام خمسه را دارد دیگه. اگر حرام است که میفرماد تداخل دو عقاب میشه، اما عقاب معصیت رو باش مینویسه، پس حرام رفت کنار، میمونه چهار تا دیگه: مکروه، مباح، مستحب، واجب. میگه هرچه از مکروه بیاید به سمت واجب، قبح تجری اقل میشود، کم میشه، بلکه در بعضی از مصادیق واجب ممکن است به جایی برسد که دیگه قبحی در کار نباشد، اصلا دیگه قبح نداری، چون فعل واجبه باید انجام میداد. توجه میفرمون اصلا قبحی در کار نیست، فقط حسن است. خیلی خوب، این بیان صاحب فصول. از این بیان صاحب فصول شیخ اعتراض میکند به صاحب فصول، میگه جناب صاحب فصول بنابراین شما معلوم میشد قبح تجری رو ذاتی نمیدونید. اگر قبح تجری ذاتی بود قابلیت شدت و ضعف نداشت، قابلیت این نداشت که برسد به جایی که حسن بشود. چون اگر واجبی باشد که قطعا باید اتیان بشد و لا یترک، خیلی خوب، الان این با تجری او واجب را انجام داد، اصلا اینجا شما اگر بگون قبحی ندارد حرف بی ربطی نزدید. میگد که این بیان شمای صاحب فصول ما ازش استفاده میکنیم که قبح تجری ذاتی نیست. وقتی قبح تجری ذاتی نباشد، در حالی که ما تجری را از چه باب قبیح میدانیم؟ از اون باب که از مصادیق ظلم علی المولاست. عبد دایره مولویت و حقوق مولویت رو نادیده گرفته است و تجری کرده و لذا قبحش از ناحیه ظلم بر مولاست و ظلم بر مولا از مصادیق ظلم است. ظلم قبح ذاتی دارد. چجوری شما میگون شدت و ضعف پیدا میکند؟ مقوله به تشکیکه. حتی یه وقت میرسی به جایی که اگر اون واجب اهم باشد اصلا دیگه قبه بفرمایید که تجری از بین می روید. این یه اشکال شعر. توجه فرمودید؟ خب این اشکال همینجا جواب بده. این اشکال بر صاحب فصول وارد نیست. جناب صاحب فصول قبه تجری رو ذاتی می داند. عینه شعر که میگه ذاتی است. ترجمه در بعض کلماتش هم تصریح داره برای اینکه قبح تجری ذاتی است. پس اگر قبح تجری ذاتی است چه جوری مقوله به تشکیک میشد؟ چه جوری شدت و ضعف پیدا میکنه؟ چه جور میشد یه جایی برسد که اصلا قبیح نباشد؟ چه جور میشد؟ صاحب فصول میگه این قبح تجری هست اما نسبت به فعل متجرابه، اون فعل متجرابه شما اگر مصلحت داشته باشد این قبح تجری با اون مصلحتی که در فعل متجرابه هست اینا با هم کسر و انکسار میکنن. نه این که این قبیح نیست، این از باب این که تجری است قبیح هست، اما فعل متجرابه اگر واجبی است که لا یترک به حالن اجر می‌فرمایید. خب الان بفرمایید که غلام مولا، عبد مولا دید یکی دارد غرق میشه، دقت کرد کیه دارد غرق میشه، دید عدو مولاست دارد غرق میشه، عدوی که قصد جان مولا رو کرده است. گفت خب من اینو میرم نجاتش میدم، تا حالا اگه بار اول نتونست بکشدش بار دوم بکشدش. زد به آب عدو مولا را که داشت غرق میشد، نجات داد، اووردش رو ساحل. وقتی نگاه کرد دید این عدو مولا نیست، این ابن مولاست و این با عدو مولا از فاصله دور اشتباه کرده است، بنابراین این الان ابن مولا را نجات داده است. چی میگون شما؟ فعلش قبیح بوده است یا حسن بوده است؟
فعلش حسنه.
حسن. خب اما او به عنوان ابن مولا نجات نداده، او به عنوان عدو مولا نجاتش داد. پس در این که مرتکب تجری شده است شکی نیست. چون مرتکب تجری شد پس فعل تجریش قبیح است. تجری قبحش سر جاش هست، اما فعلی که به اون تجری کرده است انقاض ابن مولا بوده است. انقاض ابن مولا را حسنون ام قبیحون؟ حسنه. حسنی است که حتی مولا راضیه به ترکش نمیشد. الان مولا به این اب جایزم میده ولو این قصد جان مولا کرده بود. در جمعه صاحب فصول میگه قبح تجری سر جاش هست، نمیگه قبح تجری ذاتی نیست که شیخ اعتراض میکند میگه که جناب صاحب قبح تجری ذاتی است از باب ظلم است، ظلم که باشد و آیت الله خویی هم تبعیت از شیخ میکنه. به عین همین اعتراض را دارن که بله صاحب فصول میگه قبه تجری ذاتی نیست، در حالی که تجری از باب ظلم بر مولا قبیح هست و ظلم حسن و قبهش ذاتی است. اونم قبول دارد قبه تجری ذاتی است. میگه اما قبه تجری با داستان فعل متجرابه، که فعل متجرابه احکامش فرق میکنه. فعل متجرابه یکی از احکام خمسه را داره. وقتی فعل متجرابه یکی از احکام خمسه را پیدا کرد، خیلی خوب، اگر فعل متجرابه مکروه هست میشه اشد و قبح، اما اگر فعل متجرابه شد واجب، و اگر در واجبم رسید به اون واجباتی که نباید ترک بشود. توجه می‌فرمایید؟ این فکر می‌کرد غریق یک کافر حربی محدور الدم است. رفت غریق رو نجات داد. وقتی غریق رو نجات داد، دید نفس شریف نبوی رو نجات داده است. نجات نفس نبوی واجب است یا نه؟ از اوجب واجبات است. دید نبی رو نجات داد. این فکر میکرد کافر حربیست که محدور الدمه. چرا بذاریم این تلف بشه؟ رفت نجاتش داد. آوردش تو ساحل، دید نبی رو نجات داده است. خیلی خوب، این فعل متجرابهش انقاذ نبیست. آیا این انقاذ نبی با اون فعل متجرابهی که مکروه است اینا یه حکم داره؟ اینا میگم صاحب فصول میگه قبح تجربی با قبح یا حسن فعل متجرابه، اینا یا قبح متجرابه بهش اضافه میشه، میشه اشد و قبح، یا چی؟ یا این که اصلا فعل متجرابه شما قبیح نیست، مباحه، میشه چی؟ شدت قبحش کم میشه، یا مستحب است، یا میرسد به واجب، یا میرسد به واجبات اهمی که لا یترک. در جو فرمودید اون وقت اگر به اون واجبات اهم رسید، اصلا دیگه این مصلحتی که در اون لا فعل واجب هست اصلا قبح تجری رو چه میکنه؟ از بین. اگر ابن مولا را نجات داد، مولا بهش جایزم میداد یا نه؟ بهش جایزم میداد، درسته؟ ولو بگد جناب مولا راستش من فکر میکردم دشمن شماست و نجاتش دادم، اما خب حالا بازم بهش جایزه میداد یا نمیداد؟ بازم بهش جایزه میداد. پس ببینید قبح تجری رو صاحب فصول قبول دارد که ذاتیست، لیکن میگن این ذاتی با داستان فعل متجرابه که آیا قبح دارد یا نه، اصلا فعل متجرابه حسن کامل است، تمامش حسن است، این کس را انکسار پیدا میکنه. این فرمایش صاحب فصول
که میگه کس را انکسار پیدا میکنه مخالف ذاتی بودنه، چون ذات
نمیتونه شخص
چرا؟ ببینید ذاتی شرکت نمیتونه ازش جدا
بشه، درسته، ذاتی شه لا یعلله، از ذات جدا نمیشه. ما نگفتیم فعل تجری به ما انه تجرن علی المولا قبیح است، درسته؟ تجری قبیحه، هیچ وقت قبحش جدا نمیشه، لیکن فعل متجرابه دوتا مطلبه، فعل متجرابهی که دارد اتیان میکند او چی؟ اون یا حرام است که این تجری دیگه نیست، این میشد معصیت واقعی. خیلی خوب، که اینجا میگه تداخل چه میشه؟ دوتا اخاب میشه. یا این است بقیه احکام چرا دارد خمسه تکلیفیه، مکروه، مباح، مستحب، واجب، صاحب فسور میگه اگر فعل متجر به مکروهه فرق دارد با اون جایی که فعل متجر به واجبه و ممکن است شما به جایی برسید که حسن در جایی که فعل متجر به واجب است که جزء اموری است که ترک نمیشد که حسن و مصلحتی که در فعل متجر به هست اصلا قبح ذاتی تجری را دیگه نادیده بگیرن، یعنی اینقدر این مصلحت اقواست که اون قبح ذاتی چه بشد؟ اون قبح ذاتی از بین برود. تعجب فرمایید ای را دارد میکن و این حرف معقولیست، کجاش اشکال داره؟ تعجب هم ببینید مطلب را خوب هضمش کنید. نمیگد صاحب فصول تجری قبح ذاتی ندارد که شیخ اشکال میکند نه تجری قبح ذاتی که صاحب فصول میگد در فعل متجرابه ممکن است مواردی باشد که این قبح شما شدیدتر بشد، مثل داستان چی؟ مکروه. اگر فعل متجرابه مکروه بشد و میتواند هی شدت قبح کم رنگ بشد، مثل جایی که فعلی شما مستحب، یا برسد به جایی که فعلی شما واجبه و جز واجباتی است که نباید، چون واجبات هم اقسام دارد، شدت و ضعف دارد دیگه، برسد به واجبی که لا یترک حتما باید انجام بشد، اون وقت در واجبی که حتما باید انجام بشد مثل انقاض ابن مولا، مثل انقاض نفس نبوی، تو این واجب دیگه اصلا اینقدر مصلحت وجود دارد که دیگه قبح تجری شما تحت شعا واقع میشه. داستان کسر و انکسار رو میگه، میگه با اون فعل متجر به مفسده ای که قبحی که در تجری هست با فعل متجرابه یا اشد میشد یا اقل میشد، در مواردی به جایی میرسد که اصلا قبح تجری دیگه بهش اعتنایی نمیشد، اینقدر مصلحت دارد فعل متجرابه، توجه میکنه که دیگه میشد اصلا دیگه به اون قبح کسی اعتنایی نمیکنه. لذا اگر ابن مولا را نجات داد جایزش هم میده، حتی اگه بگن آقا راستشو بگم من فکر کردم این دشمن شماست، میگه نجات دادی پسری من، اینجا جایزه رو بگیر و برو. تعجب میفرمایی دیگه لحاظ نمیشد قبح تجربی. احسن تو بافرین، همین رو میخوام بگم. پس جناب صاحب فصول اینجور نیست که شیخ اعتراض میکند آقا قبح تجربی ذاتیست، تو میگوی ذاتی نیست، کی میگه ذاتی نیست؟ میگه کسر و انکسار میشه و داستان همین است، کسر و انکسار میشه، یعنی لعل فعل متجرابه مصلحت اقوایی دارد که این مصلحت اقوا دیگه اون لحاظ فساد نمیشه. آقا دارد میمیرد، خیلی خوب، الان میبایست به این تزریق آمپول بشد یا سرومی بشد و کسی که این تزریق رو میکند فقط اجنبیه است، یک دختر خانوم خوشگل است، هیچ نسبتی هم با این آقا نداره، باید دستش رو درآورد یا باید که رو باسنش باید آمپول بزند یا تو رگش بزند، این باید نبضش رو بگیرد بفرمایید چه کند، اینو تزریق کند. یا الله شما چی میگو؟ این اجنبی یه حق ندارد دست به این بزند؟ یا میگم بزن آمپولو، بزن و الله میمیره، درسته؟ غیر این که چه جور شد؟ این لمس اجنبیه مفسده دارد یا ندارد؟ قطعا مفسده دارد لمس اجنبی، اما الان این مصلحت مداوایی که هست جان این در خطر، تا صبح ممکنه بمیره، هیچ طبیب دیگم نیست، هیچ پرستار دیگه، یعنی هم جنس نیست که بیارید این کار رو انجام بده، الان این اینجاست، یا این است که باید این تا صبح بمیرد یا این نبضشو بگیرد فشارشو بگیرد آمپولشو تزریق کند سرومشو براش تزریق کند. چی میگو؟ میگم تزریق کن دیگه. بنابراین بله شما میخواستین قصاص کنید، بله. خب این اجازه، این اشکال اول شیخ. تا اینجا اشکال اول شیخ رو جواب گفتیم. بیام اشکال دیگر شیخ. اشکال دیگر شیخ بر جناب صاحب فصول این است، میگه اینی که شما گفتید که بله دو تا در جایی که تجری فعل متجرا به حرام باشد، اون وقت تجری یه قبح دارد، یه استحقاق عقوبت دارد، معصیت هم یه استحقاق عقوبت دارد. صاحب فصول اینجا میفرماد یتداخلان، تداخل پیدا میکنند. خیلی خوب، اشکال میکند که جناب شیخ میفرماید این تداخلی که شما اینجا میفرمایید، این تداخلی وجود نداره. اینجا یه چیز بیشتر نیست، اونم معصیت. یه معصیت هست، معصیت هم عقاب داره، یه عقاب داره. اصلا دوتا چیز نیست که بگوی تداخل میشد. تداخل جاییست که دو شی باشد، اون وقت یکی بر دیگری منطبق بشد، میشه تداخل. اینجایی که تجری بر معصیت انطباق پیدا کرد، فقط معصیته. یه بار مولا حدک شده، اونم به عصیان، بنابراین یک عقاب بیشتر ندارد. پس اصلا قصه تداخلی نیست که شما دارین میگون. توجه فرمودی؟ این میشد چی؟ این میشد بفرمایید که اشکال دوم جناب شیخ که تداخل را منکر میشد. از ما ذکرنا معلوم شد این داستان تداخل صاحب فصولم که میفرماید مرادش چیست؟ خب پروازه هست، اگر تجری قطع مصادفه با واقع شد، قطع کرد که این مایه خمر است، خورد خمرم بود، خب این که دیگه تجری نیست که، درسته؟ این دیگه معصیته، معصیت است و عقابم دارد. اشکال ندارد، صاحب فصولم اینو قبول داره. میخواد تبیین کند اون داستان کسر و انکسار و شدت و ضعف را. میگه اگر فعل متجرابه حرام از آب در آمد، اون وقت شما در فرضی که فرض تجری کرده اید، یه استحقاق عقوبت است. الانم که فعل متجرابه حرام است، یه استحقاق عقوبت است. میگه این دوتا استحقاق عقوبت در جایی که فعل متجرابه حرام است تداخل میکند، یه عقاب داره. صاحب فصول میگه یه عقاب است، شمای شیخ هم میگون یه عقاب است. صاحب فصول چرا میگه تداخل؟ به خاطری که اون کسر و انکسارش رو درست میکنه. کسر و انکساری رو که قائل شد، بخواد اون کسر و انکسار رو درست بکنه، و اینجا میشه دوتا عقاب، یه عقاب تجری، یه عقاب معصیت. این دوتا عقاب کسی قائل نشده که در این فرض دوتا عقابه، همه قائلن یه. میگه خیلی خوب، این دوتا با هم تداخل میکنن. مراد به تداخلش اینجا مثل تداخلیست که شما در بقیه امور دارید. توجه میکنید؟ اگر کسی چند ضربه با چاقو زد به دیگری، درست شد؟ و این ضربات پی در پی منجر به چه شد؟ به قتل شد، به ازهاق روح او شد. الان شما قصاصی که بریده می شود یا دیه ای که بریده می شود، قصاصه به چی می کنید؟ قصاصه به نفس، درسته؟ می گون که خیلی خوب، ولی یه مقتول می تواند قاتل رو قصاص کند، بکشه، درسته یا نه؟ خب اگر نخواد قصاص کنه، میگون چی؟ چند تا دیه میگیره؟ و شما میدونید هر ضربه ای که زده است میتواند دیه چه داشته باشد؟ مستقل داشته باشد. هر ضربه یه جرحه، هر جرحی برای خودش یه دیه خاصی دارد، به این اندازه که اندازه جرحش چقدر باشد؟ خیلی خوب. آیا جروح رو حساب میکنید؟ یا ازهاق روح رو حساب میکنید؟ ازهاق روح. میگون میخواد دیه بده، دیه قبول کنن، پرداخت کنن، یه دیه. میخواد قصاص کند، ولی یه مقتول قاتل رو قصاص میکند. توجه میفرمایید؟ چه جور شدیم؟ اما اگه نمرده بود طرف، بردنش، مجروح شد، بله، رسوندنش بیمارستان، حالش خوب شد، چیکار میکنید؟ اگر به قصاص هم بخواد برسه چی؟ قصاصش جدا حساب میشه، درسته؟ دیهش هم بخن حساب کنید، دیهش هم چه میشه؟ جدا حساب میشه. و لذا در جایی که نمرده است، یه وقت میبینید 5 تا دیه میشه. پنج تا دیه میشه، چون نمرده، ازهاق روح نشده. کل و جرهن جدا حساب میشه، دیهش جدا محاسبه میشه، گرفته میشه. توجه میکنید؟ اما جایی که منجر به ازهاق روح شد، میگون چه کرده است؟ میگون تداخل کرده. چجور اونجا میگون تک تک جروح رو حساب نمی کنید؟ الکلام الکلام. اینی که صاحب فصول میگه یه همچه معنایی است. وقتی میگه تداخل، شما مثل این قضیه، مثال دیگه برای شما بگم. کسی به زن اجنبی یه زنا کرده، خب زنا به زن اجنبی شما چی براش میبرید؟ در فرضی که اثبات بشود، میگون حد داره، حدشو میگون 100 جلده، درسته؟ 100 ضربه شلاق براش بریده. خب کسی که زنا میخواد بکند، علل قاعده تقبیل میکند، علل قاعده چه میکند؟ لمس میکند، علل قاعده، درسته؟ زنای بدون اینا که تحقق پیدا نمیکند که. این زنا یه مقدماتی دارد، از این مقدمات آخریش میرسد به قصه ایلاج. به ایلاج که رسید، زنا تحقق پیدا کرده است، شما حدشو میبرید 100 جلده، طبق نص آیه شریفه، درسته؟ خیلی خوب. این 100 جلده. حالا آمدیم، کسی مشغول به مقدمات شد، خیلی خوب، بعد اون موقعی که میخواست ایلاج بکنه نتونست، بله، ایلاج باید که احتیاج به یه نعوذی داره، هر چی زور میزد پیر مرد بود، این نعوذ، بله، من و شما میدونیم چی میگونم، اینا نمیدونم، حاصل نشد، در نتیجه ایلاجی نیامد، حاصل نشد، لکن مقدمات بوده. اینجا چی میگو؟ میگون که حد زنا برش جاری نمیشه. چرا؟ چون زنایی نکرده. زنا رو تعریف کنن ایلاج، ایلاجی اینجا تحقق نداره. اما از اون جایی که مقدمات رو مرتکب شده است، از لمس به شهوت، از تقبیل، از کذا و کذا، میگون چه دارد؟ تعذیر دارد. میگون تعذیر براش میبرید، درسته یا نه؟ تعذیر میشد، اما تعذیر به مادون حد است دیگه، به حد نمیرسد. حد زنا نمیزنید، چرا؟ چون ایلاج تحقق پیدا نکرد، اما تعذیرش میکنید. اما اون جایی که حد زنا تحقق پیدا کرد، ایلاج شد، یه 100 جلده میبرید، میگون بهش 100 جلده حد بزنید. مقدمات هم تعذیرش میکنید به خاطر مقدمات؟ نه دیگه. اون جایی که ایلاج تحقق پیدا کرده است، مقدماتی که اگر ایلاج تحقق پیدا نمیکرد تعذیر داشت، تداخل در چه میکنه؟ در حد میکنه. توجه فرمودی؟ اینجا میگون نه دیگه، ما چه تعذیری نداریم، یه حد، یه زنا کرده 100 جلده حدش، خلاص. اما جایی که به زنا نرسیده تعذیر میکنید. چجور شد جایی که زنا کرده دیگه فقط حد تعذیرش نمی کنید؟ تداخل پیدا کرد. ترجمه می فرماید داستانی هم که جناب صاحب فصول نسبت به تداخل میگه اینه. وقتی میخواد تصویر کنه تجری رو با فعل متجربه، یکی از صور خمسه فعل متجربه این است که فعل متجربه حرام از آب در بیاد. همون جور که میتواند مکروه باشه، مباح باشد، مستحب باشد، واجب، یه صورتش هم حرامه. خب اونجایی که حرام میشد تو داستان کسر و انکسار چی تو میشد صاحب فصول؟ برامون توضیح بده. اگر فعل متجربه مکروه باشد گفت اشد و قبحن است. اگر فعل متجربه مستحب باشد قبحش ضعیف میشه. اگر واجب شد، اگر جز واجباتی است که لا یترک، گفت حتی ممکن است مصلحت فعل متجربه موجب بشد که قبح تجری دیگه به کل نادیده گرفته بشد. خب این کسر انکساری که توضیح دادی اگر رسیدیم که فعل متجربه یه قسمش هم حرامه دیگه، تجری میخواست بکنید اما در واقع مرتکب حرام شد، اینجا چی تو میشه؟ اینجا میشه الان دو تا قبح، یه قبح تجری یه قبح معصیت. میگه اینجا تداخل میکنه، تداخل میکنه، فقط اونی که معصیت است پاش نوشته میشه تداخل. چه جوری تداخل میکنه؟ شیخ میگه اینجا که تجری نیست، اینجا بفرمایید چیه؟ معصیت واقعی است، معصیت واقعی یه عقاب دارد. صاحب فصول هم همینو میگه، میگه یه عقاب، لکن میخواد برای شما تبیین بکند که این دوتا قبر چی تو میشد. میگه این دوتا قبر تداخل میکند، فقط همون قبر معصیت پاش نوشته میشد. ترجمه میفرمایید؟ خب چرا اینو به این بیان دارد میگه؟ به خاطر که میخواد اون داستان کسر انکساری که برای شما گفت معلوم بشه که چجوری کسر انکسار میشه. فعل متجربه اگر حرام شد دو تا قبح با هم تداخل میکنه، اون قبح معصیت پاش نوشته میشه، عقاب واحد فقط دارد. مثل این مثالایی که برای شما زدم، مثل داستان قتلی که با جروح متعدد باشه، دیگه جروح تو قصاص حساب نمیشد، تو دیام حساب نمیشد. هاکذا کسی که مرتکب زنا شد مقدمات زنا دیگه پاش لحاظ نمیشد، فقط یه حد زنا میزنن. اما اگر به قصد قتلم زد اما منجر به قتل نشد، نجات پیدا کرد، ترجمه، اون وقت تک تک جروح محاسبه میشه، هم تو دیش هم تو قصاصش، وقت تک تک جروح را لحاظ میکنه. توجه میفرمون؟ هاکذا اگر موفق به زنا نشد او وقت میریم چون مقدمات زنا را از بفرمایید لمس و تقبید و بقیه امور را انجام داده است، بنابراین خیلی خوب زنا نکرده، موفق به ایلاز نشد اما تعذیر دارد. اما اگر برسد به زنا دیگه تعذیر ندارد، اگر برسد به قتل دیگه لحاظه جروح نمیشد، همون لحاظ دیه نفس میشه. مراد جناب صاحب فصول این است. بنابراین اعتراضات شیخ اعظم انصاری برشون وارد نیست. تبعیت مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف از شیخ تمام نمیشود. و صلی الله علی محمد الله.